الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با روایات خاصه‌ای بود که استدلال شده بود این روایات بر قاعده غرور و اینکه مشتری در اینجا میتواند برگردد در اون چرا که ضرر خورده به او، خسارت خورده به او بر بایع فضولی زائد بر ثمن. عرض کردیم که سه دسته از روایات بود. یک دسته در باب زمان مهر و صداق بود، لأنه دلسها و تدلیس یرجع علی المدلس. یک دسته هم در باب روایات زمان قیمت ثمن الولد بود، یعطیه موال الولیده، و این را باز اگر دلسها مزوج تدلیس کرده بود و امعی را جای حره‌ای تزویج کرده بود، این هم قیمت را او باز پرداخت کنه به مالکین امعه ولیده، کما قرر رجل و خدعه. یه دسته هم در ابتداءً باب بیع بود، اشترا امتن و استولدها سعی جمیل، که امام فرمود یدفع الیه المبتاع قیمت الولد و یرجع علی من باعه به ثمن جاری و قیمت الولد التي اخذت منه. از کلیم در این روایات استدلال شده بر کبرای غرور، بلکه به روایت سومی استدلال شده بر خود مدعا در محل کلام فی نفسه، تمسک شده به این روایت، چون این روایت در بیع آمده دیگه، هم میگه ثمن را پس میگیره که در بیع فضولی هم هست و هم قیمت اون خسارتی را که ازش گرفت مالک مبیع، مالک امه مستولده و ولیده که قیمت ولد را باز پس میگیره، این را هم گفته که یرجع علی البایع، پس اینجا هم یرجع علی اون منافعی را که تلف شده و مالک میگیره از مشتری، یا مثلا بقیه خسارت ها را یرجع علی البایع، که این روایت دسته سوم چون در خود بیع آمده دیگه، باب نکاح و اینها نیست، دلالتش مثلا ابتداعا نمیشه بهش تمسک کرد، چه قاعده غرور ازش استفاده بشه چه نشه. امتیاز دیگه هم که در این هست این که مطلقه، فرض نکرده که مالک عالم بوده یا جاهل بوده، قصد خدعه داشته و تدلیس داشته یا نداشته، فرض جهل را هم شامل میشه، به خلاف اون دو دسته اول که ظاهر تدلیس خدا غرهو فرض علم اون مدلسه و الا تدلیس صادق نیست، بلکه در بعضی روایات گفته اگر جاهل بود لا شیء علیه. اشکال شده بر این استدلال به این روایات به هر سه دسته. در دسته اول و دوم عرض کردیم دو اشکال کردن، یکی اینکه اینا این تعلیل وارد شده در باب نکاح و زمان مهر و صداق و این یه حکم خاصی است، تعدی از او به سایر ابواب غیر باب نکاح، بلکه حتی تعدی به باب نکاح به زمان غیر صداق هم نمیشه کرد، و تعلیل لا یفید التعمیم الا در موضوع اون خودش، در حکم خودش، نه در حکم دیگری. و این یه اشکال، این اشکال را ما حس کردیم اون روز که این میشه اینجوری اینچنینی دفتر که این اشکال در صورتی صحیح، این در روایت دوم که صحیح نیست این اشکال، چون در روایت دوم زمان صداق نیست، زمان قیمت الولده، نه زمان صداق حره است چون حره در کار نیست، نه زمان اون ثمن البضع امه است که او هم عشر و نصف عشره، اونم نیست، بلکه زمان قیمت الولده، اون منفعتی که از مالک امه از دستش رفته نسبت به این ولدی که نماع این امه است و تابع امه است در مملوکیت برای مالک، لولا حریت، چون اینجا احد العمودینش حره و وقت هم وقتی به شبه هست بحران خور میشه، اینجا او را که انهو اتلفه علیه، نماع امه را بر مالک امه اتلاف کرد، خورش کرد. اینجا تحریر قهری که واقع میشه یک اتلاف و اتلاف مال دیگری است که اینجا این اتلاف به وسیله تدلیجی که واقع شده برمیگرده به اون آقا. پس بابش باب اتلاف ماله، نه باب صداق و زمان صداق، مثل روایت دست سومه در خیلی درش بیع در کار نیست، فقط نکاح بوده و دلسه ها علیه. مال مضمون مهر نیست، صداق نیست، تا اینکه بگیم خصوصیتی در باب صداق هست، بلکه منفعت مال مالکه که همون قیمت الولد. و اما اشکال به اصل اینکه این مخصوص به باب زمان در دست اولا باب نکاحه، این هم عرض کردیم که این اشکال مانع از اطلاق لفظی بشه ولی مانع از اطلاق عرفی شاید نشه. اگر فرض کنیم که تدلیس، مزمنیت تدلیس یک امر مفهومی است عرفاً و ارتکازاً، در حقیقت ما در اینجا دو تا مطلب داریم، یک زمان زوج داریم، صداق را به استحلال الفرج، این یه حکمی است مثلا عند العرف نیست، فرض یه حکم تعبدی است، ولی این زمان ربطی به تدلیس نداره. یه زمان دومی داریم، زمان الولی المدلس لما و منه الزوج به زمان الاول در اثر تدلیس. ظاهر این روایت اینه که این تعلیل، تعلیل داره این زمان دومه، میگه یرجع آقای مدلس علیه که زوج باشه، زوج گول خورده و مخدوع، یرجع علی المدلس والخادع والغار فیما و منه، اون زمان اول. حالا منشأ زمان اول چیه؟ هر چی میخواد باشه، تدلیس تعلیل قرار گرفته برای این زمان دوم. زمان اول منشأش یه امر تعبدی باشه یا یه امر عقلایی هم باشه، مثل استیلاد که اتلاف ماله مثلا بر نماء ولیده است، او دیگه دخیل نیست، چون اون زمان مربوط به تدلیس نیست، اون زمان مربوط به دلیل خودشه. دلیل گفته که مثلا زوجی رسته حل من فرج زوجیت بود علیه الصدام، یا من اتلف مال الغیر یکون له زامن. تدلیس تعلیل اون زمان نشده، تعلیل این زمان دومه که رجوع بر مدلس، یعنی مدلس زامن است برای مدلس علیه، آنچرا که او زامن شد به زمان اول. حالا هر چی میخواد باشه من چرا زمان عرف اینجوری میفهمه، میگه این تدلیس تعلیل این زمان دومه، اما زمان اول که مصداق خسارت را محقق میکنه در تدلیس، مصداق و موضوع زمان دوم را مشخص میکنه، او دیگه هر چی میخواد باشه سببش، هر نوعش یا سببش یا منشأش، تعبدی باشه، شارع حکم به زمان کرده باشه، یا یک زمانی باشه که عقلا هم داشته باشن، او محقق موضوع زمان دومه، نه اینکه او مربوط به خود حکم زمان دومه. و تدلیس تعلیل خود حکم زمان دومه، باید بگه جایی که به مدلس علیه خسارتی خورد، حالا منشأ این خسارت و زمان چیه؟ تعبدی، جاقه براقه خسارت خورد، زامن شد، حالا یا چون شارع زامنش کرد در این سبب را سبب زمان قرار داد، یا اون سبب عند العقلا سببیت داشته باشه برای زمان، مثل اتلاف، اتلاف نما بر مالک و اصل، نما تابع اصلا این قاعده عقلایی هم هست، اطلاف هم باز قاعده عقلاییش میگه به زمانه، هر چی مقاد باشه. انه دلسه ها تعلیل اون زمان نیست، تعلیل این زمان دومه که میگه رجوع مدلس علیه بر مدلس، و این که مدلس زامنون رو از پس بده بش، یکونو علی الولی مدلس الذی زوج او، میخواد بگه این زمان لانه دلسه ها. پس در حقیقت ظاهر این روایات اینجور میشه که این تدلیس تعلیل به تدلیس واقع شده برای اون زمان دوم، که زمان الولی المدلس یا مزوج المدلس لما و منه المدلس علیه، به سببه، حالا هر چی میخواد باشه اون سبب دیگه، اون سبب دخیل نیست در این. خب اینجا میگیم اینجا عرف اطلاق میفهمه، تحلیلش به اینه که عرف میگه این تدلیس تعلیل برای زمان دومه، ربطی به زمان اول نداره، تعلیل برای زمان دومه. حالا زمان اول به هر چیزی میخواد انجام بگیره سببش، تعلیل تعلیل برای زمان دومه، برای کسی که وقع فی زمان الاول به سبب تدلیس. حالا اون زمان اول زمان شرعی بود، موجبش تعبدی بود، یا زمان عند العقلا هم بود سببش، او دیگه دخیل نیست در اون جهتی که این تعلیل به اون جهت برمیگرده، اون زمانی که این تعلیل تعلیل اون زمانه. اینم یک بیان برای استفاده عموم از حتی دسته اولا روایات. پس میشه از این دسته ما حتی دسته اولا استفاده کنیم عموم را، اینکه هر نوع تدلیسی که یوجب وقوع المدلس علیه در زمانی، این به سبب اون تدلیس یرجع فی علی المدلس. و اما اینکه سایر مصارف زوجیت و این حرفا در این روایت داده نشده، ذکر نشده، اینو ما گفتیم اونجا اونا ربطی به تدلیس دیگه نداره. پس این اشکال اول قابل دفعه. اشکال دومی که شده اشکالیست به دسته سوم شده، گفته شده دسته سوم از روایات، این یک اشکال به دسته اول و دوم شده، اشکال به دسته سوم. دسته اول و دوم اشکال دیگری به شده، گفته شده که اینو اخص از مدعاست، چون عنوان تدلیس و خدعه و امثال اینها صادق نیست در موردی که جاهل باشه مدلس، دیگه تدلیس صادق نیست، خدعه نکرده، تدلیس نکرده، کسی که خودش هم نمیدونسته تدلیس در کار نیست، چون در تدلیس اخص شده این که یه چیزی رو اخفا کنه، تزویر کنه، اظهار خلاف واقع کنه، و در کسی که جاهله اظهار خلاف واقع نکرده، علم نداشته بود. بلکه عرض کردیم تو خود روایتش هم آمده که لو کان جاهلا لو لم یکن یعلم لا شیء علیه، من زوج ولی مزوج. پس اخص از مدعاست، قاعده غرور اوسع از این. آقایی میخوان به این قاعده مورد جهل رو هم بگیرن، المغرور یرجع علی من غر مثلا. این اشکالی که به اون دو دسته اول و دوم شده. اشکال به دسته سوم اینه که دسته سوم گرچه مطلقه، این اشکال درش نیست و در بیعه در نکاح هم نیست، ولی در باب استیلاده. البته این اشکال اگر تمام بشه در سومی، در دومی هم تمامه، دسته دوم میاد. و در باب استیلاد یک احکام خاصی هست، نمیشه تعدی کنیم به سایر خسارت ها. خسارت ولد و قیمت الولد این یک حکم تعبدی است، اینجا گفته شده شاره که اینا بالاخره قیمت این ولد را برای این مالک جاریه بایستی پرداخت کنه، من استولده ها، این ولد خور شده، این نمای این جاریه بوده که دست مالک جاریه رفته، پس بایستی قیمتش را پرداخت کنه. این حکم خاصش اینجا آمده و در روایت هم تعلیل و امثال اینها چون نیست، الغاء خصوصیت نمیشه بکنیم به سایر زمان ها، سایر خسارت ها غیر از خصوص این خسارت. این در باب عتق و رق و ولد و ابصار اینا احکام خاصی هست. این اشکالی که در این روایت هست، دسته سوم از روایت هست، این اشکال خود شیخ سعی کرده اینجوری جواب بده، فرموده برای این که از این زیل روایت ما تعمیم میفهمیم، میگه چون در زیل آمده و یرجع آمده که و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، خب ثمن مال خودشی از اولا، و قیمت الولد التي اخذت منه. این التي اخذت من برمیشه مثلا مشعره به تعلیله، یعنی برمیگردد بر او بر بایه به قیمت ولدی را که پرداخت کرده و اخذ شده ازش از طرف مالک جاریه و این خسارتش کرده، برمیگرده بر او. این دلیل بر این که پس خود اینه بگه، میگه که انا گفته لأنه اخذت من، لأنه چون از او اخذ شده، پس بنابراین این یرجع علیه. از این نکته مثلا نکته غرور و تقریر رو، چون این که این قسمت خسارت بهش خورده به سبب او یرجع علیه، اینجا این خصوصیت مثلا وقتی که فهمیده بشه گفته میشه یه خصوصیت علت حب کنو اینه، چون اخذت من لأنه اخذت من. وقت آیون اشکال کردن اینجا که نه این داله بر مشعر به علیت نیزی، مثل مفهوم وصف میمونه، مثلا وصف که ذکر یک قیدی و وصفی ظهور در که علت حکم و امر دار مدار اونی نیست، این هم دخیله در حکم و شاید نکته دخلش هم همینه که بایستی اول اخذ بشه ازش تا بعد بتونه یرجع علی اون. اگر اخذ نشود لا یمکنه ان یرجع، در طول اخذ این میتونه بره زامن اون زامن میشه، نه در اون جایی که اگر اخذ نکرد. آقای مالک آمد ابتداعا از از بایع اخذ کرد یا اصلا نخواست اخذ کنه، بخشی دیگه نمیتونه برگرده به اون، برگرده به بایع، چون لم یخسر خسارتی نکرد. پس ذکر این قید به این جهته و تازه به این جهت هم نباشه داله بر علیت نیست و قید و وصف غیر از تعلیله، تعلیلی در این روایت نیست ما بتونیم ازش کبرای کلی بفهمیم و قاعده غرور بفهمیم. ولی باز میشه کلام مرحوم شیخ را در اینجا به یه جوری توجیه کرد و ترتیب داد، اون این که اولا قید اخذت من، نکته ذکر این قید التی اخذت من این نیست که اینجا گفته شد، به جهت این بوده که این بعد از عقل اون میتونه رجوع کنه. چرا؟ چون این مطلب در خود صدر ذکر شده بود، نمیخواست به این قید ذکرش کنه، در صدر ذکر شده آمده که ثم یجیء مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق، که مستحقه اخذ مالک جاریه است، اخذ میکنه جاریه خودش رو، و یدفع الیه المبتاع، آقای مشتری یدفع الی اون قیمت الولد، فرض شده که دفع کرده قیمت الولد را، و یرجع علی من باعه، پس هر دوی این فرض شده، هم دفع جاریه و اخذ مالک جاریه جاریه را فرض شده و هم اخذ مالک جاریه قیمت الولد را فرض شده. یدفع الی المبتاع که مشتری باشه قیمت الولد، بعد میگه و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التی اخذته. این اخذت من هم نمی آورد، اون مشخص شده بود از صدر که اول دفع فرض کرده، دفع به مالک، بعد یرجع، پس یدفع الیه و یرجع، خود کلمه یرجع هم تازه ظهور در این داره که این یه چیزی رو پرداخت کرده و الا رجوع نیست، رجوع جایی صادره که چیزی رو ازش گرفته باشن بخواد برگردونه تا بشه رجوع، ولی برگردوندن نیست. پس این که این بعد از دفع حق گرفتن را، حق رجوع را به بایع بعد از پرداخت داره، این مفروضه در صدر کلام، کلام خود امام از خود تعبیر یدفع الیشن اول امر به دفع کرده، میگه بعد یرجع و از خود تعبیر به یرجع. پس بنابراین این دیگه به قید این شکل لازم نبودی ذکر بشه تا به این قید مثلا احتراز بخواد بکنه از اونجایی که لم یأخذ، چون مثلا خارج از متنه، خارج از فرضه کلام امام، چون امام فرض کرد که اولا این پرداخت میکنه بعد یرجع. ظاهر علت این قید علت اخذت من، ظاهر شاید این باشه، یعنی چون که ظاهره اینه که این قید قید برای این نکته آمده، و قیمت الولد یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه، که بهش داده بوده خب مال خودش بوده چون به فضولی بوده و باطل، و قیمت الولد التي اخذت منه، این اخذت من الظاهر والله العالم اینه که آمده اینجا اخذت من به معنای التي خسرها المشتری، یعنی التي ذهبت منه، التي اخذت من، این اخذت خودین بگه بالاخره چیزی از این اخذ شد بنده خدا، یه چیزی را مالک جاریه از این بنده خدا اخذ کرد، پس یه چیزی از دستش رفت. او خودت من یعنی از دستش رفت، یعنی ذهبت من، یه مالی و یه قیمت الولد ذهبت من و اخذت من و هدر رفت دستی و خسرها. پس قید التی اخذت من که انه برای افهام این نکته است که اینجا این چیزی این خسارت بهش خورد، این خسارتی رم که بهش خورد اینم باز رجوع میکنه، نه فقط ثمن خودش را میگیره که ثمن جاریه بود، ملک خودش بود، یرجع علی البایع به ثمن جاریه که ملک خودش بود و به این چیزی را که خسره و به این قیمت ولدی را که ذهبت من و خسره ها، این اخذت من به معنی ذهبت من اینجا آفر مفهوم آوردش اینه که بابا این از این چیزی گرفته شد، یه چیزی سلب شده، ملکیت و مالی ازش کم شد، نقصت من، نقصی به مالش خورد، یه چیزی ازش گرفته شد، ازش سلب شد، مالی که همون قیمت ولده ازش هدر رفت، ازش سلب شد، برش خسارت کرد، کم شد از مالش، رفت از دستش. این اخذت من یعنی رفتن از دسته، هم ثمن خودشون ملک خودش میگیره و هم این چیزی رو که از دستش رفت، چون آقای مالک جاریه میخواد این نما اجاریش میخواد که این نما در اینجا از بین رفته، نمیتونه عینش بگیره، بدلش میگیره. اینجا اخذت منه شیء، اون چیزی از دستش رفت، چیزی نقصی در مالش حاصل شد، خسارتی برش آمد، ذهب مالو به اندازه این قیمت ولدی که پرداخت کرد. پس اخذت من اینجا ظاهر اینه که بخواد اشاره به این نکته بکنه که اینجا چون این را از دست داد به وسیله این بیع بود که این را از دست داد، چون از دستش داده شد، چون از دستش رفت، نقصت من قیمت من امواله قیمت الولد، اخذت من امواله قیمت الولد، اخذ منهم قیمت الولد، ذهبت منهم قیمت الولد، هدر رفتش، خسر قیمت الولد. این ظاهر اخذت من دلالت بر اینه که اینجا این اخذت این نکته رو بدونه و مرحوم شیخ هم شاید مقصودشون این باشه، ظاهر عبارتش هم با این جور میاد که این ذکر تأکید به ویرج قیمت التی اخذت من، این وصف این قیدی که داره امام رو این نکته تکیه میکنه، این مادنی بگه بخواد بگه این خسارتی که به این خورد، اخذت من یعنی نقصت من ماله، یعنی ذهبت من یعنی خسرت ماله به این مقدار، به مقدار قیمت ولد، اینی که اخذت من برمیگرده بر یرجع علی البایع اینو میگیره. پس که انا گفته اینجوری اگه بود و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي خسرها، و قیمت الولد التي خسرها، مالک مشتری خسر این قیمت رو دست داد، اگه بگم التي خسرها مشعره به این نبود که بابا خسارت مقصود اینه که این خسارتی که بهش خود اینم بر میگرده برو، او وقت جا داره اینجا کسی از این علیت را بفهمه که کل خسارتن. اینجا دیگه فهمیدن اون تعلیل مبنی بر مفهوم وصف نیست، این که بگیم وصف که مفهوم نداره، قید که مفهوم نداره، این مثل صائمت زکاتون اینجوری که اشکال کردن رحم بشه، قید که مفهوم نداره دال بر علیت منحصره نیست. این حرف در جایی درسته که اون نکته‌ای که بهش اشاره شده اون نکته ظهور نداشته باشه، در این که امام میخواد ملاک حکم را بگه و اون ملاک هم عرفیت و عقلاییت داره، هم در عقلا هم هست اون نکته، و الا وقت جا داره کسی بگه اگر یک قیدی در یک جایی عنایت درش بود و ظاهرش این بود که میخواد اشاره به ملاک حکم کنه و اون ملاک هم یه ملاک عرفیست عقلاییست، جا داره کسی بگه دیگه اینجا از این چنین تعبیری ما امضای همون نکته عقلایی رو میفهمیم که مخواد اشاره بگه برای این خسره در حقیقت، و کل ما خسره او چون خسره به عمل او بایع خسر، این یرجع فی ما خسره او علی البایع، وقت اطلاق بفهمه کسی که میزان ان یکون قد خسر مالنه، حالا این مال ولد باشه، قیمت الولد باشه، قیمت سکنای دار باشه، قیمت المنافع الاخرى باشه، هر چی میخواد باشه، قیمت العین باشه مثلا، یه اطلاق یا عموم اینجوری ازش استفاده بشه، این میشه یه تقریبی و وقت تقریب یک اطلاق بازی عرفی، اطلاق عرفی بر اساس اینکه این عنایتی که در این ذیل شده به ذکر اخذت من، بنابراین که اخذت من به معنای ذهبت من، نقصت من ماله، خسره ها، امثال اینها باشه، اینجا میشه به این تقریب یک عمومی رو که مرحوم شیخ بخواد از این روایت استفاده کنه، اطلاقی رو که بخواد استفاده کنه. ولی خسارت دیگه کجا؟ اگر نباشه برای هم که تعبدی محض بله تعبدی محض این بالاخره تعدی دلیل میخواد، ولی جمود بر نص همینه دیگه، به مورد نص باسته بشه آن بشه تعدی دلیل میخواد. این بیان اینم این اشکالی که مربوط به این سومی است که میشه این شکل دفعش کرد، مثلا که اگر این دو مقدمه رو قبول کنی درست میشه باز این حرفش، این استدلال به این دسته سوم که اخذت من به معنای خسرت، خسره المالک، نقصت من، ذهبت منه، نه به اون نکته ای که گفته شد برای این که بعد از اخذ این میره میگیره، نه قبل از اخذ، شرطیت اخذ من نیست، چون فرض شده بود در اصل صدر مسئله دیگه، لازم نبود به اخذت من بیان بشه. این اگر این استظهار قبول کنیم، بعدم قبول کنیم که یه نکته عرفی است که عرف کلن جز خسارت ها را برمیگردونه درش به اون، میشه که انه مخواد امضایی کنه این به ذیل، امضا کنه اون نکته عرفی را، یه اطلاقی الغاء خصوصیتی هم باز برمیگردیم به همون اطلاق عرفی نه اطلاق لفظی، ولی لفظ بالاخره شامل غیر ولد نیست، غیر قیمت الولد نیست. میزان مطلق خسارت، مثلا چون خسارت وقتی علت شد و ملاک شد خسارت دیگه فرق نمی کنه به این به قیمت الولد باشه یا به چیزای دیگه باشه. یخسره مشتری به سبب و یزمنه المالک به سبب بایع. و اما اون اشکال اول، اون اشکال دوم در حقیقت دو دسته قبلی که اینها اخص از مدعا هستن، چون در مورد خود تدلیس در خود همون روایت هم آمده، نه تدلیس و خود صادق در مورد جه و نه بلکه خود روایت هم آمده لو کان لا یعلم فلا شیء علیه. و حالا ما گفتیم اینا مجموعه این سه دسته به یه چیز میخوان، به یه قاعده میخوان بیان کنند، اون روایت مقید اطلاق روایت سومی میشه، اگر اطلاق درش تمام بشه او تازه میشه مقیدش. اگر روایت سومی را اطلاق ازش بفهمیم از نظر جهل و علم مشتری، بگیم حتی در صورت جهل هم یرجع آقای مشتری بر بایع در قیمت الولد، با اینکه مشتری بایع جاهل بوده، خیال میکرده این امه از اماء خودش فروخته، بعد معلوم شده که نمال یکی دیگه است، اگر این اطلاق را چون قیدی درش نیامده، اون روایات که گفته مدلس یکون و زامنن، اگر ما از اون روایات گفتیم همین قاعده تهرست و دست روایات به یک قاعده اشاره میکنه که قاعده غرور باشه و رجوع الغار علی من غره، اون روایات صریحه در این که اگر جاهل بود لا یرجع، چون در خود اون روایت آمده که امکان جاهلن فلا شیء علیه، پس مقید اطلاق روایت سوم هم میشه اگه اینا یه قاعده باشه. بنابراین که یه قاعده، قاعده غرور رو بخیم از همه اینا استفاده کنی، پس اون روایات میشه مقید این قاعده. و اگر یه قاعده نباشه چی؟ پس الغاء خصوصیت این حرفا دیگه مشکل میشه، اون یه قاعده خاصی میشه برای خودش، تدلیس خاص میشه به همون موضع علم، این دیگه یه چیز دیگه است، نباز اسم قاعده غرور گذاشت، یه قاعده دیگری است غیر از قاعده غرور. اون دسته اول درش آمده بود که لو کان الولی، و این ذیل دو تا روایت دسته اولا آمده بود که و اذا كان جاهلا فلا شيء عليه، میگفت که ولو ان رجلا زوج امراه وهو بله زوجه اياها رجل لا يعرف دخيله امرها لم يكن عليه شيء. در روایت دومی آمده بود فان لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه، و ترد و علی اهل لا شیء علی، لا شیء علی یعنی ضامن نیست، نمیتونه زوج برگرده بود. پس اگر اینها این روایات با اون روایت سوم همه ناظر به یک قاعده است که قاعده غروره، پس این روایت اولا صریحه در این که در فرض جهل غار دیگه غار نیست اصلا و دیگه لا شیء علی، حکمش اینه که لا شیء علی، یعنی لا لیس ضامنا. در اونجا دیگه اون شخصی که سبب شده و موجب شده ضامن نیست. خب این روایت اطلاق روایت سومی رو قید میزنه، چون روایت سومی میگه که یرجع علیه سواء کان عالما آقای بای او کان جاهلا، این میگه نه یرجع علیه اذا کان عالما، اما اذا کان جاهلا لا شیء علیه. اگر یک قاعده باشه این سه تا روایت قهرن، این روایت دسته اولا و ثانیه رو اطلاق دسته سومی رو قید میزنه. پس میشه اخص از مدعا. بالاخره قاعده غروری که آقایون میخوان بهش تمسک کنن در مطلق من خسره شیئن به سبب فعل دیگری، فعل بایع، چیزی رو که بایع فضولتن فروخت، این اخص میشه، نصف مدعا ثابت میشه. یا قاعده غرور در مورد علم غار فقط ثابت میشه، نه بیشتر. این اشکال که البته اشکال نیست، این در حقیقت این تعدیل مدعاست. خب برای ممکنه کسی هم قبول کنه بگه این چی میه، این اگه یه قاعده شدن اون روایت مقیده مثلا و قبول کنه این اشکال را، و نتیجتا ثابت میشه این تفصیل بین جایی که بایع عالم باشه به فضولیه و باز در عین علمش بره این کارو بکنه، یا جاهل باشه. جاهل اگر بود چه بایع، چه مزوج، چه ولی مزوج، اگه جاهل بود لا شیء علیه، اگه عالم بود علیه الضمان ضامن. نه غرور هم صد نمی کنه، ولی مقصود آیون از این قاعده غرور اوسعه، چون اینجا قید جهل رو نکردن و به قاعده غرور تمسک کردن، قید علم رو نکردن. غرور هم اگر از خدعه گرفته باشه که ظاهرش هم اینه، بازم غرور هم صد نمی کنه، کما غره و خدعه. چرا؟ چون مدعای مرحوم شیخ و مدعای قرآن اینجا اوسعه، مدعای اینه که آقای مشتری در تمام خسارات زائده بر ثمن یرجع الى الفضولی، سواء کان الفضولی عالما او کان جاهلا، اینجوری گفتن دیگه، اخص از مدعاست به این معنا. باید قید بزنن مدعاشون به الى کان عالما، اگر هر آینه این روایات به یک قاعده نظر داشته باشه. این اشکال نسبتا وجیز اینجا باقی میمونه. این اشکال رو هم ممکنه اگر قبول کردیم این اشکال رو، یعنی استظهار کردیم این را که اینا صفن این روایات اینجوریه، نتونستیم دفع کنیم این اشکال رو، خب نتیجتا همین تقیید میشه به اونجایی که عالم باشه غار، که غرور و خدعه و تدلیس هم همینجوره، یعنی مخصوص به جای میشه، در غیر از او غالب مثلا به رجوع نمیشه و زمان نمیشه. ولی در اینجا یک جواب دیگه، یک جوابی از این اشکال میشه داد، که حالا این جواب رو باز دید آیا درسته درست نیست، یعنی جوابی است که بازم احتیاج به همین اعمال ذوق و عرفی و حرفا داره. کسی ادعا کنه که این سر دسته از روایات ناظر به یک قاعده است، ولی اون قاعده قاعده تدلیس نیست یا قاعده غرور به معنای خدعه نیست، اون قاعده یه قاعده اوسعی است از تدلیس و از خدعه، شامل جهل هم میشه، جاهل هم میشه، ولی در باب ولی، در باب نکاح و ولی نکاح، اون موضوع اون قاعده اوسع بدون علم ولی محقق نیست، ولذا روایت اولا گفته که اگر کان جاهلن لا شیء علیه، بخلاف در باب بیع، در باب بیع و شراء از دیگری حتی اگر جاهل باشه اون موضوع او اهم صادقه، از قبیل این که مثلا مطلبی را که ظاهره شاید مرحوم میرزا اینه، مرحوم میرزا آمده از این روایات همش یک کبرای کلی استفاده کرده، ولی نه کبرای تدلیس. دیدیم در اونجا قاعده غرور هم برگردون به قاعده دیگری اوسع از غرور، چون غرور درش اخذ شده خدعه و گول زدن. و در گول زدن بدون علم گول زدن در کار نیست، مگر مجازن توسعتا کسی بگه غر این مغرور هست ولی اون غار نیست. چطور میشه اینا متضاعفین؟ اینجوری مرحوم شیخ رحمه کمپانی اشاره کرده، سعی کرده اینجوری درست کنه، گیره یه توسعه و عنایتی. مرحوم میرزا از این روایات رو استفاده، همه این روایات رو حمل برای قاعده اوسعی کرده. ایشون گفته از این روایات استفاده میشه که آنچه که موجب زمانه، این زمان دوم، زمان طولی که اشاره کردیم بهش، زمان دوم، زمان به ما خسرهو یا یزمنهول، اون اول مباشر موضوعش تسبیبه، اونجایی که تسبیب باشه، یعنی گفته بشه این سبب این زمانه، این آقا سبب زمان باشه، عرفن و عقلائیان این موجب را ایجاد کرده، موجب زمان زامن شدن مباشر را ایجاد بکنه، اینجا یرجع علی سبب تسبیب الی زمان، یا تعبیر رو که باز ما بعدا در اون قاعده بعدی آوردیم عنوان اضرار، اونجایی که صدق اضرار کنه، اضربه. اون وقت در باب و در اضرار قصد و علم و جهل و اینا اخذ نشده، اگر کسی بزنه با خودش در حالت خواب هم مال کسی رو تلف کنه، اضربه، تلف شده مال او، خسره و اضربه، ایجاد موجب خسران، ایجاد موجب خسارت و ضرر دیگری، این این موضوع این قاعده زمان دومی، تسبیب الی زمان یا تسبیب الی ضرر، تسبیب الی خساره، یا اون اضراره. اون وقت گفته بشه که در باب بیع، بیع و شراء، چون وقتی میاد کسی از یک کسی مالی را میگیره، بالاخره این مال در تصرف ای بوده، دست اینه، این از ای منتقل میشه به او، اینجا این تسبیب الی زمان و تسبیب الی ضرر یا اضرار، اینها یسلقو، چه عالم باشه چه عالم نباشه، بالاخره ای از او گرفته، او ضررش زد. حالا او اگر عالم باشه قصد اضرار هم داشته، اگر عالم نباشه قصد اضرار نداشته، ولی بالاخره اضرار شده دیگه، از ضرر قصد بله موجب زمان، سبب زمان شده. حالا اگر قصد علم داشته، قصد داشته، این علم و قصدش موجبه این بوده که آدم بدی هم بوده، در سوء نیت، سوء باطن هم داشته، و الا این سبب شده ولی خب نیت نداشته، مثل اونی که سبب خسارت کسی میشه، در عالم خواب پاش میخوره مال رو از به تلف میکنه. پس اضرار و تسبیب الی زمان صادق در باب بیع، به خلاف باب زوج تزویج. در باب تزویج اگر اون شخص اصلا ولی نباشه، یه آدم دیگری باشه، واسطه باشه، خیلی روشن، مثلا مالک زن که نیست، مزوج، مزوج چیزی رو از ملک خودش که بو نمیده، او یه واسطه در این، مثلا اینکه ایجاب و قبول رو انجام بده یا اینا رو بله رو بگیره از او، بیشتر از این نیست. مالک امرش خود زوجه است، خود اون زن است و این طرف هم خود مرد. ولی هم همینجور، گرچه در ولی یه مقداری جا داره که کسی بگه ولی هم مثل مالکه، ولی در این حال ولی هم مالک بنت که نیست، ولی یه بنت، اذن شرط، اجازه شرط، مثلا امثال اینها دیگه، بیشتر از این نیست. ولی زن خودش مالک خودشه، بنت خودش مالک خودشه. بابش باب این که یک چیزی را آقای زوج از ولی گرفته نیست، خلاف مبیع، مبیع شیئی است که زوج که مشتری ایده از او میگیره، یعنی از ملک او منتقل میشه به ملکی. اینجا کسی بگه سببیت و تسبیب صادقه، اونجا در باب ولی تسبیب، این که بگیم این ولی این کار کرد، مبهم شد، تو خودت این زن را خواستی، خودت خواستی، بعدم من فقط اذنم شرط بود که اذن بدم، اذن بدم، چه از این نیست بر ولی. اگر هم اجنبی بودم که اذن هم شرط نبود، جایی که جاهل باشه، اگر عالم بود و دلسه اونجا جا داره، اونجا اون عنایت زائده به تدریسه. یعنی در حقیقت ما اگر برگردیم این قاعده غرور رو به قاعده تسبیب و قاعده اضرار و گفتیم در صدق سبب تسبیب الی زمان، در صدق اضرار یه عنایتی لازمه، مجرد چیز کافی نیست. این عنایت در باب مال تملیک و بیع و شراء، خود این که این مال از این منتقل شده کافی است درش گفته بشه، این سببه. چون من از دست او گرفتم، اگه چیزی بود بر اوس به من چه خسارتی بخواد بخوره به این در اثر اینکه مال دیگری بوده بر اوس. اینجا این عنایت محفوظه در باب مال. در باب ولی تزویج، چون ولی از دست ولی که نمیگیرن زوجه را، زوجه را از خود زوجه میگیرن، رضای خودش شرطه، بله خودش شرطه، خودش طرف عقده، ای اصلا طرف نیست، اذن ای شرطه، مثلا امثال از این. اینجا اگر تدریس بود واقعا این گول زده بود، اون عنایت هستش، میگن این انکار کرد، این آقای ولی آمد من گول زد و اظهار خلاف واقع کرد، پس دلسه اون عنایت هست، میگن سببه. اگر تدریسی در کار نبود، خب منم که مالک این دختر نبودم، دختر خودش مالک خودشه، من فقط اذنم شرط بوده یا مثلا واسطه خیر شدم، چون در بعضی روایات هم رجلون نگفته ولی، حتی غیر ولیش. دلسه لو دلسه لو لم یدلس لو لم یکن علم شیء. اونجا روشنه که اگر تدریسی در کار نبود، اینم که ملک من چیزی در دست من نبوده که از دست من گرفته باشه، خب صدق تسبیب در اینجا نخواهد کرد. پس اگر برگردوندیم این قاعده را به قاعده اوسعی که عبارت از تسبیب و اضرار و امثال اینا باشه، که ظاهر کلمات مرحوم میرزا شاید این باشه، ایشون خواسته از مجمع این روایات تسبیب الی الزمان را بفهمه، و اون تسبیب الی الزمان در باب نکاح، چون ولی مالک نیست، لا یصدق الا بالتدلیس الا بالخدعه، الا اونجا که عالم باشه، اونجا گفته میشه برای این منه گول زد، این منه کشون، اون عنایته توش هست، سبب صادق، تسبیب صادق. اما در باب به لازم نیست، اگر عالمم نباشه یصدق، من بالاخره از این گرفتم، هرچی باشه میخواست این پیدا کنم، من این را از ملک او گرفتم و او تملیک کرد به من از ملک خودش این مال، به حسب قانون باب مبادلات و معاوضات. پس اون حالت این که او سبب شد، در ملک او این نقص بوده، در ملک او این مشکلی بوده، خب در وقتی که دست او بوده این بوده، اینجا او سببه. پس تسبیب و اضرار و امثال اینها بگیم در باب بیع و شراء یصدق حتی لو لم یکن عالما، چون التصاق مبیع به مالک هست، به من بیده به بایع هست، چه علم داشته باشه به اینکه این مال دیگه چه نداشته باشه، بالاخره اوست، از راه او به من رسید، پس انتصاب در اینجا یه عنایتی درش هست. و خلاف باب ولی، در باب ولی، ولی بالاخره مالک بنت که نبود، ولی یه واسطه است در اینکه مثلا ایجاب و قبول رو درست کنه یا بلده از او بگیره برای این، او خودش مستقله و مالک خودشه، یا اگرم ولیه، اگر ولی عرفی اراده بشه، اگر ولی شرعی اراده بشه، اونم اذنش مثلا شرطه، نه بیشتر. نه اینکه ولی رو آمده از چیزی رو از ملک خودش، چیزی که ضرری که بر خودش بوده داره به او میندازه، این بر خودش نبوده، بر خود بنت بوده، بنتم طرفش، اون عنایته در اونجا نیست که موجب صدق تسبیب یا اضرار بکنه، مگر جایی که عالم باشه. اگر عالم باشه اون رو گول زده و استدراج کرده به تعبیر ما، یعنی کشونده این طرف، اینجا گفته میشه بله عبره سبب له این خسارت رو، پس یرجع علیه. به این ترتیب میشه قاعده واحد وحدانیه واحده از کل روایات استفاده کرد و این تعارض رو هم رفع کرد، اون روایات دیگه مقید اطلاق دسته سوم از روایات نشه، این بر اطلاق خودش درسته، همین اطلاق درسته، همون تقیید درسته، و هر دام یه قاعده، طبق این بیان یه قاعده میشه، ولی دیگه قاعده غرور نیست، قاعده تسبیب الزمان مثلا که مرحوم میرزا اصرار داشت این قاعده عرفی و عقلایی قرار بده، یا قاعده مثلا اضرار که یه وجه دیگری بود. اگر این شکلی کردیم، استثاره اینجوری کردیم از این مجموعه روایات، دیگه لزومی به تقیید دسته سوم به روایات دسته اولا در کار نخواهد بود. و اما اگر نه بخواستیم یه قاعده به عنوان قاعده غرور، این عنوان خود روایات تقریر و غرور که در روایات دسته اولا دوم آمده، مخصوصا دسته اولا درش قید شده که امکان جاهلا لا شیء علیه، پس اون دیگه مجبوریم پیدا نمی کنیم دیگه برای تسبیح، در این شرعی پیدا می کنیم میشه این روایات. دلیل مرحوم مرزا هم شاید نظرش به این بوده که از این روایات یک امضای اول فرض میکنه که قلائیان اون قاعده هست، قاعده تسبیب الی الزمان یا اضرار، بعد این روایتش هم مدرک اونه و امضا کننده اوست، اون وقت این تعارض هم رخ میشه به این بیان که بگیم در باب تزویج اونجا انصافاً تسبیب صادق نیست بر مزوج اگر جاهل بود. من چه سببه؟ من چه میدونستم تو این زن خاصی من رفتم بله حسن گرفتم دیگه با. یا اگر ولی بود اذن داده، من خودم نمیدونستم که این زن این مرض رو داره، این مخصوصا مرض هایی که مخفیست لا تظهر الا بعد، من چه میدونستم که این مرض رو داشته. گفته نمیشه من سبب، ولی سبب نشده، اگر کسی سبب باشه خود طرف سبب شده که مخفی کرده این عیب خودش را و نقص خودش را. اگرم اونم جاهل بوده خب اونم بند خدا سبب نشده. در اونجا جا داره کسی بگه تسبیب مشروط به تدلیسه، مشروط به اون عنوان ازیقه که عبارت از تدلیس و خدعه و مثلا اخفاء و این حرف هاست و غرور هم به همون معناست و ولذا اگر جاهل بود لا شیء علیه، چون تسبیب نیست. پس تقییدی نیست این ارتفاع موضوع، تخصصه نه تقیید و تخصیص. به خلاف بیع، در باب بیع چون مال رو از دست او میگیره، این از دست گرفتن خودش عنایتی است دیگه، او از دست او گرفته نواقصی که توش بوده مال دیگری بوده.